بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 250 سطر اول. و این کننا قد نستقر و من تکرار المحسوسات الجزئیات امورا کلیه لا لأن الحس ادرکها و نالها ولكن لأن العقل من شأنه ان یقتنس من الجزئیات المتکرره کلیا مجردا معقولا. بحث در این داشتیم که آیا حس میتواند به برهان کمک کند یا نه. و آیا میتواند از برهان کمک بگیرد یا نه. کمک کردنش به برهان به این صورت است که مقدمه رو تشکیل بدهد که ما اون مقدمه رو مقدمه برهان قرار بدیم. کمک گرفتنش از برهان به این صورته که مقدمه رو تشکیل بده که ما بر اون مقدمه و بر اون قضیه برهان اقامه کنیم. آیا حس میتونه کمک کند به برهان یا کمک بگیرد از برهان؟ جواب دادیم نه، زیرا برهان چه بخواهد اقامه شود چه بخواهد تشکیل شود از مقدمه کلیه استفاده می کند و حس نمی تواند مقدمه کلیه عطا کند. پس آنچه که مفاد حس است نمی تواند از برهان استفاده کند، نمی تواند به برهان استفاده برساند، نه نتیجه برهانه نه مقدمه برهانه. ادعای ما این بود که حس نمیتواند کلی عطا کند، حکم کلی بدهد، در حالی که برهان احتیاج به حکم کلی داره. به چه دلیل حس نمیتونه امر کلی رو نتیجه بده و صادر کنه؟ بیان کردیم که اگر بخواد امر کلی رو صادر کنه، یا باید تمام مصادیق موجوده و معدومه رو همه رو رسیدگی بکنه و حکم همه رو یکسان ببینه تا بعدن بتونه حکم کنه. البته حس نمیتونه حکم کنه، بازم باید بده دست حاکمی، یا مثلا حس باطنی باشه که بتونه حکم کنه. و معلومه که حس نمیتواند تمام اشخاص بی‌نهایت رو، چه موجودشون و چه معدومشون، حس کنه. پس این راه برای صادر کردن کلی بست است. راه دیگه اینی که نه، مستقیم خود کلی رو ادراک بکنه، و چون کلی قابل صدق بر کثیرینه، حکمی رو که رو کلی میبره بر کثیرین هم سرایان بده، که دیگه احتیاج نداشته باشه که تک تک این کثیرین رو تفحص کنه. همون عنوان کلیشون رو که به دست آورد و حکم اون عنوان کلی رو به دست آورد کافیه. خب این رو هم برای حس بسته است. حس که نمیتونه ادراک کلی بکنه، که از طریق ادراک کلی بخواد اون اشخاص درک بشن. پس هر دو راه ادراک کلی برای حس بسته است. از این جهت گفتیم حس نمیتواند مقدمه ای که تشکیل کننده برهان باشد یا استفاده کننده از برهان باشد به دست بده. حس نمیتونه چنین مقدمه ای رو و چنین قضیه رو به دست بده. بعد میگه و این کن ناقد نستقره، ولی اون میتونه حس به ما کمک بکنه و کمکش رو در اختیار ما بذاره تا ما اون کمک رو به در اختیار عقل بذاریم، اون وقت عقل حکم صادر کنه. این شدنیه. پس حس مستقیما نمیتونه کلی صادر کنه، ولی میتونه جزئیاتی رو صادر کنه و حاصل کارش رو در اختیار عقل بذاره. عقل بیاد از روی حاصل کار حس یه قضیه کلی بسازه، اون قضیه کلی رو به برهان بده. این شدنیه که اینو میخواد الان بیان کنه، که مباشرتاً حس سر و کارش با کلی نیست، ولی با واسطه عیبی نداره که سر و کارش با کلی بیفته. با واسطه به این معنا که چند فرد از افراد رو ملاحظه بکنه و حکم رو در اونها به طور جزئی بیابه و بعدن این حکم رو به عقل، این احکام جزئیه رو با اون مصادیق جزئیه به عقل بسپاره تا عقل در مورد کلیش حکم کلی صادر کنه. بعد حالا آیا می توانیم بگوییم در این صورت عقل حکم کلیش را از حس گرفته؟ خود حس حکم کلی نداشت. حالا بگیم عقل حکم کلیش را حکم به صورت کلی صادر میکنه از حس بگیره، میگه نه این نم نیست، حس فقط حالت اعدادی داره، یعنی چیزهایی رو به عقل عطا میکنه که عقل با گرفتن اون عطاها مستعد میشه برای به دست آوردن کلی. کلی رو از حس نمیگیره، از عقل میگیره. عقل فعال بهش کلی رو افاضه میکنه، با فیض الهی کلی رو به دست میاره و از حس این کلی رو نمیگیره. فقط حس عقل رو آماده میکنه برای دریافت فیض الهی. پس نقش حس روشن شد، کلی رو مستقیما به دست نمیاره، عقل رو هم واصله به کلی نمیکنه، فقط کارش این است که عقل رو آماده وصول به کلی میکنه، ولی عقل رو واصل نمیکنه به کلی. خودش نمیتونه عقل رو واصل کنه به کلی. بله میتونه عقل رو آماده کنه برای اینکه از این عقل، از طریق عقل فعال واصل به کلی بشه. نقش حس در برهان روشن شد که خیلی نقش ضعیفیه، یعنی در واقع نقش اعدادیه. بعد این من اشاره کردم که اصلا حس حکم نداره. حالا یا حس رو حس باطن میگیرید که حکم بکنه، منتها حکم جزئی، یا اینکه میگید حس برای پیدایش حکم دخالت میکنه، نه خودش حکم میکنه، عملی انجام میده که نفس رو آماده حکم کردن میکنه. علاوه بر خود حس، اونم حس ظاهر، اصلا ربطی به حکم نداره، ربطی مباشرتاً به حکم نداره. بله میتونه کارایی بکنه که نفس آماده بشه به حکم صادر کنه. اینو من در بین کلماتم اشاره کردم. یا باید حس رو حس باطنی بگیری تا بهش اجازه حکم بدیم، منتها حکم جزئی، یا اگر حس رو حس ظاهری گرفتید نگید حاکمه، بگید زمینه ی حکم داره فراهم میکنه. ولی بالاخره بعد از اینکه حس کار خودش انجام داد، حکمی تحقق پیدا میکنه از هر طریق. اون حکم حکم جزئیه و این کافی نیست برای ما، باز دوباره باید به عقل عرضه بشه تا اون حکم کلی بشه. وقتی به عقل عرضه میکنیم، آیا عقل همون حکم کلیش میکنه؟ نه، بلکه صبر میکنه تا حکم کلی بهش افاضه بشه. پس توجه شدید با این بیانی که گفتیم نقش حس در براهین روشن شد که نقش بسیار ضعیفیه. نمیخوام نقششو منکر بشیم، مستقیما نقشی در برهان نداره، ولی به این بیانی که گفتیم یه نقش مختصر و کمی در برهان پیدا میکنه.
یعنی عبارت سابق تو اون فصل پنجمی بود که حس نقش مبدعیت داره.
بله من فقط حسن فقط علمن، اینو قبلا گفتم، نقش مبدعیت داره، ولی مبدعیت به اندازه اعداد. بله نقش کمی نیست،
یعنی اگه اون حس نباشه،
اگر آمادگی نباشه، شکی نیست که عقل دریافتی نداره. باید عقل رو آماده کرد و حس آماده میکنه. ما ارزش حس رو کم نمیکنیم، ولی میخوام بگیم در برهان حس فقط ارزش اعدادی داره و این اعداد خودش چقدر مهمه اون کار نداریم. بله اعداد مهمه در تشکیل برهان، در اقامه برهان حس دخالت میکنه، منتها در دخالتش اعدادی. حالا عبارت من بخونم،
اهمیتش به جهت مقدم
بله بله، هر مقدمه یه اهمیت داره برای زیر مقدمه، چون اگه مقدمه نباشه زیر مقدمه نیست. به اندازه یه مقدمیت ما براش ارزش قائلیم، ولی تو زیر مقدمه دخالتش نمیدیم، ولی به عنوان یه مقدمه قبولش داریم، کارش هم کم حساب نمی کنیم. اما به عنوان مقدمه تو زیر مقدمه کارش ارزشی نداره، اصلا کاری نداره تو زیر مقدمه. صفحه 250 این صفحه اول. و این کنا یعنی حس کلی رو درک نمی کنه، نه از طریق استقراء تام، نه از طریق اینکه مباشرتن و ابتداءن کلی رو درک میکنه. این درسته، ولی ما میتونیم با کمک حس کلی رو دریافت کنیم. چطوری دریافت کنیم؟ به این صورت. و این کنا قد نستقر من تکرار المحسوسات الجزئیات امورا کلی. استقراء یعنی جستجو کردن، و بررسی کردن. ولی از عبارت اینجا بر میاد که میتونیم استقرار رو در اینجا معنی به دست آوردن هم بگیریم. ولو ما از تکرار محسوسات جزئیه استقرار میکنیم، یعنی به دست میاریم اموران کلیه. به دست آوردن یعنی به دست آوردن به این صورت که تک تک اشیایی که در اختیار ماست بررسی کنیم، رسیدگی کنیم، نه به دست آوردنی که عقل از ناهی عقل فعال به دست میاره، اونو نمیگیم. به دست آوردنی که با تفحص همراهه، اینو بهش استقرا میگیم. نستقرا یعنی با تفحص به دست بیاریم، با کمک تفحص به دست بیاریم امور کلیه رو از تکرار محسوسات جزئیه. بازم وقتی امور کلیه رو به دست میاریم تأکید میکنیم لان الحس ادرکها و نالها، نه چون حس به این امور کلیه رسیده و این امور کلیه رو ادراک کرده، ولکن یعنی بلکه به این جهت که عقل از شأنش این است که از جزئیات متکرر اقتناس کند کلیه مجرد معقولی را که لم یکن الحس ادرکه. اقتناس یعنی اکتساب. شأن عقل این است که از جزئیات متکرره کسب کند یک کلی مجرد معقولی را که لم یکن الحس ادرکه. حس اون کلی را درک نکرده، بلکه ولیکن باز اینجا منه بلکه حس ادراک کرده جزئیات اون کلی را. فاختلق العقل من الجزئیات معنا معقولا، عقل خلق کرده ساخته از طریق جزئیات یه معنای معقولی را که لا سبیل به اون معنای معقول للحس، چون حس نمیتونه کلی رو و عقلی رو درک بکنه، پس لا سبیل للحس الی، بل یعنی پس عقل از حس نگرفته، چون خود حس نمیتونسته چنین معنای معقولی رو داشته باشه که بخواد به عقل بده. بل ینالهو یعنی ینال و عقل اون معنای کلی رو، اون معنای معقول رو به اشراق فیض الهیین علیه یعنی علال عقل، چون خداوند بر عقل اشراق کرده این کلی نصیب عقل شده، پس اون جزئیات کلی رو به عقل ندادن بلکه عقل آماده کردن برای اشراق فیض الهی، و بعد از اینکه اشراق فیض الهی انجام شد عقل اون کلی رو دریافت کرد. کلمه فختلقه در عبارت ما آمده، یعنی عقل از جزئیات معنای معقولی رو ساخته. با توجه به اون مطالبی که گفته شد معلوم شد عقلم نساخته، عقل فقط آماده شده برای دریافت فیض و فیض رو پذیرفته نه خلق کرده. در یه نسخه که دست من بود، من یه نسخه بیشتر از نسخه خطی برهان ندارم، فجتلفه داشت، فختلفه هم داشت، فختلفه به درد نمیخوره، فجتلفه داشت. فجتلفه کلمه خوبیه، یعنی عقل بعد از این که آماده شد جلب میکند، جذب میکند از طرف عقل فعال کلی رو، نه خلق میکنه، نه خودش میسازه، بلکه از طرف عقل فعال به دست میاره. بله، فختلقه با بعضی از عبارتهای صدرا سازگاره. صدرا در محسوسات قائل به انشائه، یعنی حس من این صورت محسوسه رو انشا میکنه و خلق میکنه. مشا میگن دریافت میکنه، صدرا میگه انشا میکنه. در مورد امور عقلیه صدرا نوعاً تعبیر به خلق کردن و انشا کردن نداره. تعبیرش اینه که از دور عقل ما مشاهده میکنه، صورت کلی رو به صورت یه شبح دریافت میکنه. نوعاً اینطوری تعبیر داره، ولی در چند جایی از اسفار این عبارت رو داره که در عقلم انشاءه. یعنی عقلم بعد از این که آماده شد با کمک عقل فعال انشاء میکنه، نه عقل فعال انشاء کنه و عقل ما بگیره، بلکه عقل ما انشاء میکنه. وقت کلمه اختلقه با این حرف صدرا سازگاره که عقل ما خلق میکنه، صادر میکنه، انشاء میکنه، با این حرفش سازگاره. بله، با کمک عقل فعال انشاء میکنه، یعنی خلق میکنه. این در بعضی نوشته های صدرا است. در خیلی از نوشته هاش اینه که از دور اون موجود عقلی رو مشاهده میکنه و این صورت عقلی رو دریافت میکنه اینطوری. ولی در بعضی نوشته هاش که دو چشم من یاد داشت دارم که اونجا ایشون توضیح میده که عقل هم انشاء میکنه، همونطور که حواس ما صور محسوسه رو انشاء میکنن، عقل هم صورت مقوله رو انشاء میکنه. ولی منکر نمیشه که مدد از بالاست، حتما باید از بالا کمک برسه، اینو منکر نمیشه. منتها این که صورت واقعا از بالا حفاظه بشه و این دریافت کنه، اینو لازم نمیدونه. میگه از بالا مدد بهش داده میشه که خودش انشاء کنه. اگر کلمه انشاء رو که در حرفای صدر هست ملاحظه کنیم، با کلمه اختلاقی که در اینجا سازگاره. ولی کلمه اجتلبه با مبنای خود ابن سینا سازگارتره، اختلقه با مبنای صدرا سازگاره. عقلی که ما داریم میگیم مرتبه عالی دیگه. بله بله، عقل مرتبه عالی داره، مرتبه نازل داره. همون وقتی که میتونه جذب کنه، همون وقت هم میتونه انشاء کنه. حرف صدرا اینه، اون وقتی که عقل ما میتونه ادراک کنه، ادراکش به نحو انشاءه، نه که در یه زمانی با گرفتن صورت ادراک میکنه، در یه زمانی با انشاء کردن صورت ادراک میکنه. اینو صدرا نمیگه. صدرا میگه انسان تا وقتی مرتبه عقل نرسیده، اصلا صورت معقول نصیبش نمیشه. وقتی به مرتبه عقل رسید، صورت معقول از طریق انشاء نصیبش میشه. اینطوری میگه. اونی که شما جمع میکنید مبنای صدرا نیست. صدرا درسته که برای عقل مرتبه قائله، ولی وقتی انسان وارد اولین مرتبه عقل بالفعل بشه، انشاء میکنه. میگه انشاء میکنه، در مرتبه بعدی هم انشاء میکنه. بله؟ خب عرض میکنم دو جور حرف میزنه صدرا. صدرا هم دریافت رو مطرح میکنه، هم انشاء رو مطرح میکنه. حالا چطوری بین این دوتا جمع کنیم؟ یه بحث دیگریست که میتونیم بگیم یه چیزی رو دریافت کرده که تونسته انشاء کنه. اگه اون دریافت نبود، انشاء پشتش نمیامد. شاید اینطوری باشه، ولی انشا که نفس ما که نمیتونه انشا کنه. نفس ما ناقصه، مستکفی نیست. مستکفی میتونه انشا کنه، ناقص باید دریافت کنه. ولی خب معنیش همینه، ظاهر حرف اینه که کلام صدر اگه بخوام جمع کنیم، میگه کی میتونه انشا کنه؟ وقتی دریافت کنه. منتها حالا چجوری دریافت میکنه، چجوری انشا میکنه، شاید مقارنه هم باشه، شاید مختلف باشه، اون دیما نمیدونیم. همونطور که نفس ما تا مقابل اون محسوس خارجی قرار نگیری نمیتونه انشاء کنه. پس یه چیزی، یه تغییری باید تو نفس بیاد تا بهش قدرت انشاء بده. در بحث عقل هم همینطوره. باید از طریق عقل فعال یه چیزی به نفس داده بشه، ولی قدرت، حالا صورت داده نشه، قدرت داده بشه. بالاخره باید این قدرت رو به عقل ما بده تا عقل ما بتونه انشاء کنه. چرا قبلا انشاء نمی‌کرد؟ چون این قدرت رو نداشت. پس حتما باید از جانب عقل فعال یه چیزی برسه، یا از جانب ربونو یه چیزی برسه تا عقل بتونه انشاء کنه. بنابراین بین دو کلام صدر رو میشه جمع کرد که هم باید دریافت کند هم باید انشاء کند. دریافتش مقدمه است برای انشاءش. مطالعه چی دریافت میکنه؟ در یه جا میگه صورت دریافت میکنه، ایبی نداره. در یه جا میگه قدرت خلق صورت دریافت میکنه، اونم ایبی نداره. خب تا اینجا معلوم شد که عقل میتواند از تکرار محسوسات کلی رو استخراج کند. دیگه بیان نکردیم که تکرار محسوسات تا چه حد باشد، و اضافه هم نکردیم که به این محسوسات یه قیاس خفی بچسبون و بعد محسوسات رو با قیاس خفی بده دست عقل تا عقل کلی صادر کنه. اینا رو نگفتیم. حالا و ایزن میخواد همینا رو بگه. میگه گاهی از اوقات ممکنه شما محسوسات کمتری رو استقرار کنید، بعد با همین استقرار محسوس کمتر به علت اون حکم که بر این محسوسات مترتب میشه پی ببرید. با پی بردن به علت قیاس خفی تشکیل میدید و استقرارتون تبدیل میشه به تجربه. وقت این تجربه رو در اختیار عقل میذارید، عقل حکم کلی صادر میکنه. پس گاهی با استقرار عقل حکم کلی رو صادر میکنه که بیان کردیم، گاهی هم با تجربه حکم کلی صادر میکنه که الان خواهم بیان کنم. ایزن یعنی نه تنها از طریق استقرار حس عقل موفق میشه به حکم کلی، بلکه از طریق تجربه هم که عبارت از استقرار به زمینه قیاس خفی است نیز عقل تأیید میشه برای حکم کلی کردن، آماده میشه برای حکم کلی کردن. پس تنها استقرار نیست، تجربه میتونه دخالت کنه. پس تجربه میشه یک حکم کلی که مقدماتش را حس داده است، خودش را عقل صادر کرده است. بله؟ دو تا مطلبه، یکی استقرار یکی حسه. چون با ایزن گفته شاید کسی فکر کنه که این دومی هم همون اولیه، ولی چون کلمه ایزن رو آورده معلوم میشه دوتاش کرده. دوتا راهش همینه که ما بگیم بالایی استقرار است، پایینی تجربه است. بله قضای حسی، اون بالا میشه قضای حسی، پایین میشه قضای تجربی. هر دور هم عقله، هر دور عقل حکم میکنه. در قضای حسی هم عقل حکم میکنه با مدد استقرار حس، در قضای تجربی هم عقل حکم میکنه به مدد استقرار حس به زمینه اون قیاس خفی.
شما هر دو قسمت رو مربوط به تصدیقات کردید با این بیان، یعنی هر دو، هم مطلب استقرار هم مطلب تجربه رو مربوط به حوزه تصدیقات.
بله، چون بحث ما در قضیه بود من رفتم سراغ تصدیقات، و الا در قضیه هم ما دو طرف حکممون، دو طرف یعنی موضوع محمول، بلکه ستا یعنی موضوع محمول نسبت حکمه هر سبت تصور بشه، و تو تصورش هم ممکنه کلی تصور کنه. اونجا هم دخالت، اونجا هم عقل دخالت میکنه، حس کمک میکنه، این مباحث اونجا هم هست. اختصاص به تصدیقات نداره این بحثایی که من کردم، ولی چون بحث ما در برهان بود، مقدمه برهان بود، نتیجه برهان بود، و مقدمه برهان و نتیجه برهان قضیه بودن، تصدیق درشون مطرح بود، من بحث بردم سراغ طرف تصدیق. ولی تصدیق اختصاصی کی میگم؟
دو مطلب
اختصاصی نیست،
معیده بر اینه که اون مطلب اول ناظر به تصورات اون بحث استقرار، مطلب دوم ناظر به تصدیقات. یکی این که اون نستقر امورن کلیه، اون تو اولی داریم، تو دومی داریم نتوسل الی مقدمات کلیه. یه مطلب دیگه تو اون فصل پنجم که بحث کیفیت انتفاع نفس بالحس بود که حس چه نقشی داره در معقولات. اونجا حوزه تصورات و تصدیق رو جدا کرد، در ناحیه تصدیق اونجا که بحث استقرار رو مطرح میکنه بوعلی چهار تا رو مطرح میکنه، یکی همین تجربه است، یکی استقرار، یکی قیاس جزئی، یکی اون بلعرض بود. اون استقرار رو فقط مبتنی میکنه بر همون بدیهیات اولیات. حالا که اینجا بحث ما یه بحث عامیه، نباید در حوزه بدیهیات فقط برده بشه. از با توجه به این دو مطلب به ذهن میرسه که اون اولی رو ما اگه ناظر به تصورات کنیم و دومی رو مربوط به تصدیقات کنیم این شاید بهتر باشه. از اون تصدیقات هم کمک به حس چون عمدتاً از طریق تجربه است، اون فرد غالب رو ذکر کرده، چون چهار راه وجود داشت دیگه، فرد غالب او تجربه بود، لذا او رو ذکر کرد فقط.
ببین نداریم تغییر خوبی شما کنید که بالایی رو بگیم مربوط به تصور، پایینی مربوط به تصدیق، یا به تعبیری که کرد در بالا گفت نستقر و در پایین میگه علا سبیل تجربه، اولی رو به استقرار مرتبط کنیم، دومی رو به تجربه اون که هست، اون طور که هست. حد و جورش خوبه، تحقیق شما هم خوبه. اونجا گفت امور کلیه، پس معلوم میشه منظرش به تصورات بود، اینجا میگه مقدمات کلیه و منظورش به تصدیقات. اینا بد نیست، اینا بعض میکنه تحقیق خوبیه که فرمودید، ولی اینطور نیست که حالا منحصراً این باشه. میتونید بین این دو عبارت فرق بذارید، به این که اولی رو استقرایی بگیرید دومی رو تجربی بگیرید، میتونید فرق بذارید به این که اولی رو تصوری بگیرید دومی تصدیقی بگیرید، و میتونید فرق بذارید اولی رو هم استقرایی و تصوری بگیرید دومی رو هم تجربی و تصدیقی بگیرید، که هر دو مطلب همون که من عرض کردم، همون که شما میفهمید، هر دو رو هم ادغام کنید. عبارت تا به هرمه این توجیهات و احتمالات رو داری همش هم درسته. و ایزن فعنا کسیرمان نتوسلو، نتوسل یعنی واصل میشویم، بلحس یعنی به واسطه حس واصل میشیم به مقدمه کلیه، اما واصل شدنمون نه اینه که خود حس مقدمه کلیه رو میگیره در اختیار ما میذاره، بلکه ما رو برای واصل شدن به مقدمات کلیه کمک میکنه. ازایشون میگه لال انل حس یدرکها، نه به این صورت ما واصل شویم که حس بیاد مقدمات کلیه را ادراک کنه، به این صورت واصل نمیشیم چون حس نمیتونه مقدمات کلیه را ادراک کنه، بل انل عقل یستادها، بلکه به خاطر اینکه این مقدمات کلیه را عقل سید میکنه، اونم علا سبیل تجربه، علا سبیل تجربه یعنی با این که حس تجربه کرده و اون قیاس خفی هم مخفی شده، زمیمه شده، علا سبیل تجربه و علا موازنه و علا موازنه حتی و علا سبیل تجربه است. عقل سید میکند این را علا سبیل تجربه و سید میکند علا ما و ذهنه و نهنه من قبل، که فرمودید فصل پنجمه، که در فصل پنجم برای رسیدن به کلیات چهار راه گفت، یکی استقرا، یکی تجربه، یکی بلعرض، یکی قیاس جزئی. این چهار راه رو پیشنهاد کرد که یک راه استقرا بود، یک راهش تجربه بود. در اون راه تجربه قبلا بیان کرد که چه کنیم، حالا اینجا اشاره میکنه الا ما ذهنا و نحن من قبل حیث بیان نامد تجربه. اونجایی که تجربه رو بیان میکردیم توضیح دادیم که تجربه چگونه کمک میکند به عقل و عقل با توسط تجربه چطوری حکم کلی رو صادر میکنه. در نسخه که دست من بود به جای تجربه تجرید داشت، الا سبیل تجرید، بعدم حیث و بیان نامد تجرید، اونم بد نیست.
این اشکال داره، اشکالش اینه که چون بحث مقدماته، تجریدی که تو همون فصل پنج بله. مطرح کرد در نوعی تصورات بود،
تجرید در مورد تصوراته، ولی خب ابی نداره، تجرید در مورد تصوراته، چون تصورات مقدمه تصدیقاتن، ما تجرید در تصدیقاتن به کار میبریم منطقه محل واسطه. بله اون نسخه که تجرید داشت تجربه رو نوشته بود، بله تجربه رو نوشته بود، تجرید هم هر دو نوشته بود. حالا علا سبیل تجرید هم میخوام برس کنم درسته، علا سبیل تجربه شاید بهتر باشه، علا سبیل تجرید هم درسته. میخوام بگم نسخه داشتیم، اون نسخه این چنین میگفته.
دیروز من حسن را بگفت اون دوتا شاید مطلب جدید فرصت نشه، اون حسن سلام اون دو تا مثالی که مطرح کرده بود بوعلی، سوال کرده بودم که اگه فرقی داره یا چیزی به ذهن شریفتون رسید. مثال مثلث
به طور کامل اما شما یادم رفته بود، الان که فرمودین دوباره یادم افتاد که دیروز فرموده بودیم. شما سوالتون این بود که چرا در قسمتی که ما دیروز خوندیم چرا دو تا مثال آورد، یه مثال به مثلث یه مثال به کسوف.
یه ادامه‌ای هم داشت به اون که توی مثال بالا دو تا مطلب رو در نهایتش گفت، تو مثال اول که از این حس ما رأی کلی حاصل نمیشه اولا، علم به علت هم حاصل نمیشه ثانیا، و تو همون مثال اول. اما توی مورد دوم و مثال دوم فرمود که ما تو اینجا کسوف کلی کسوف رو دسترسی نداریم.
حالا این دوم سوال دومتون میشه گفت درسته، منتها جوابش اینه که اختلاف عبارته. در مثال اول اینطوریشون گفت که لما کانه ینعقد لنا من احساس ذلک رأیون کلی. در مثال اول اینطور گفت که ما نمیتونیم از احساسهای متعدد رأی کلی به دست بیاریم. در مثال دوم به جای همین عبارت اینطور گفت لنا لا یمکننا ان نحس بکل کسوف. نمیتونیم همه مصادیق رو استخراج کنیم. بعد در مثال اول گفت ولا علمون بالعلت، علم به علت پیدا نمی کنیم از طریق حس تا بتونیم حکم کلی صادر کنیم. در مثال دوم میگه ولا بالکسوف الکلی.
اینا ادل هم
بله، میخوام اینطور عرض کنم، دو تا در بالا گفت، در مثال اول گفت، دو تا هم در مثال پایین گفت، در مثال دوم گفت. این دو تایی که در مثال دوم میگه با دوتایی که در مثال اول میگه فقط اختلاف در تعبیر دارن، دو چیز نیستن. در مثال اول گفت نمیتونیم از احساس این جزئیات رأی کلی به دست بیاریم. چرا نمیتونیم؟ چون جزئیات بی نهایتن، نمیتونیم همه رو استقصا کنیم تا رأی کلی به دست بیاریم. همین مثال دوم هم میگه لانا لا یمکنانا انهو سبه کل کسوفن، زیرا که ذالکم ما لا نهایت لهو برقب. در مثال اول گفت ولا علم بالعله، حس نمیتواند علم به علت پیدا کنه تا از طریق علم به علت بتونه همه مصادیق رو حکم همه مصادیق رو روشن کنه. در مثال دوم میگه که ولا بالکسوف الکلی، حس نمیتونه به سمت کسوف کلی بره و کسوف کلی رو درک بکنه. در مثال اول گفت به توسط علت درش بکنه، در مثال دوم که به توسط علت نمیگه، میگه نمیتونه کلی رو درش بکنه. به نظر میرسه که این دوتا که در بالا گفته با دوتایی که در پایین گفته تقریبا عدل هم یا مرادف همن، منتها تعبیر عوض شده. به نظر اینطور میرسه دوتا مثالم زده، اونم شاید به همین جهت باشه.
به ذهن ما رسید این درسته، ما چون فضای قبل در برهان ضروری و اکثری صحبت کردیم، حالا این دوتا مثال رو، مثال اولش رو مثال برای یک برهان ضروری برای که از حس کمک شده، و مثال دوم رو مثال برای یک برهان اکثری طلب میکنیم که هر دوتاش هم اومده باشه.
ابی نداره، اینم یه توجیهیه، ولی خب خیلی اتون نابر نیستم. شما فهمید مثال اول رو مربوط کنیم به برهان ضروری، مثال دوم مربوط کنیم به برهان اکثری. چون در اولی کلمه علت آورده، لذا احتمال میدیم همون برهان ضروری مطرح کرده باشه. در دومی کلمه علت رو نیاورده، بگیم مثلا برهان اکثری مطرح کرده. این خوبه، بد نیست، ولی خیلی اطمینانی هم نیست، چون ممکنه کسی برعکسش رو ادعا کنه.
نه برعکس،
برعکسش خوب سخته، ولی قابل ادعا هست.
بله؟
کجا؟ نه کسوف هم اکثری نیست، عرض میکنم یه احساسانه، بد نیست حرف شما، اما این که حالا خیلی بهش اطمینان کنیم نه، یه برداشته، یه برداشت بدی هم نیست.
اگه کسوف هم اکثری
نمیخوام بگم. بله کسوف هم تقریبا ضروریه.
خب با توجه به این مسئله که میگه کل کسوفه، نه این کسوف، نه کسوف قمر ما.
بله
اگه خب
کسوف در کل کسوف هم ضروریه. وقتی عوامل کسوف اتفاق میفته ضرورتا کسوف اتفاق میفته.
وقتی دستیسی به علتش ندیدید یه خاطر همین میگه که ما نمیتونیم حکم کنیم.
وقت در مثلث میگه این حکمم برای مثلث ضروری است چون علتش که دلیلش است بیان کردیم. توی کسوف هم علت دستیسی داریم، علت ورود قمر هست در سایه زمین، اونم با شرایطی که در هیئت بیان شده. اکثری نیست اونجا همیشه دیگه.
کجا تو ریاضیه؟ تو قائمتن یا تو دومی؟
دومی؟
تو دومی که اکثری
اولی که بزر... اولی که ضروریه.
اتفاق بیفته اینطوریست.
خب اونم همینطوره. هر جا مثلث داشته باشیم اینطوریه.
نه اون که کلیه دائمیه، اون که مشروط نیست. مثلا این ظاهرا اکثری مبتنی بر اینه که بله در هر جا که به این شکل باشه استناد به علتش هستش و در همین محدود ضروریت داره.
خیلی لازم نیست در این مسئله بحث کنیم. فرمایش شما فرمایش بدی نیست، اما حالا واقعا بتونیم به طور قطعی قبولش کنیم شاید نتونیم. به عنوان یه احتمال، حتی شاید احتمال راجح قبولش میکنیم.
مثلا خود خواجه داره تصدیق داره که این مسائل طبیعی از باب اکثریه، یعنی این مسئله کسوف و اینا به تصدیق خود خواجه در چند جای اساس جز مسائل اکثریه.
مسئله
کسوف
مسئله
هیئته،
ریاضی حساب
میشه
یا مثلا طبیعی حساب
میشه؟ کسوف رو از یه جهت طبیعی میگیریم، از یه جهت ریاضی. خودشون گفته در بعضی جاها ما به بعضی مسائل هیئت به صورت طبیعی نگاه میکنیم، در وجه ریاضی. مثلا چرا زمین در وسط قرار گرفته، هم دلیل طبیعی میتونیم بیاریم هم دلیل ریاضی میتونیم بیاریم. یه جاهای اینطوری هست. حالا در اصل اگر این کسوف رو طبیعی بگیرید، یه مسئله طبیعی بگیرید، خب حملشون در اکثری مثلث میشه به مسئله ریاضی، حملشون این ضروری. اگر این کسوف رو هم عمل ریاضی میگیرید، خب اینم باید بشه ضروری. از چقدر فرمایش بدی نیست، ولی این که حالا قطعیش بکنیم شاید یه خورده حرف داشته باشه. مثل این که وقت نداریم بحثی ادامه بدیم. اون لما کانال حس قاصرن رو انشالله میذاریم برای جلسه بعد.